اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین السعین انهو خیر ناصر و معین، و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید ابو القاسم المصطفی محمد. و لآل طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیم مولان المهدی روحی و ارواح لآل تراب مقدم الفدا، هدیه محضر وجود نازنین و مبارک امام جواد علیه السلام، همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام جواد علیه السلام، آنچه از حقیقت جلوه جود الهی امام جواد به اولیایشون در این ماه رجب برای اتصال به حقیقت ولایت عنایت میکنن، به همه ما انشالله تفضلا عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گفتیم که قرآن کتاب هدایت هست، نه کتاب قصه و داستان. لذا آنچه که بستر حکمت انسان هست در سیر عالم هستی، خدا نوتال در قرآن بیان میکنه. دو نفر رو مثال زد که گفتگویی بینشون محقق شد و قاعده ای رو متذکر شدن به ما. این صوت امشب مثل هر هفته نیست، با دوستانی که تنظیم کننده هستن دستان. یه صلوات محمدی خط کنید. قاعده ای را خداوند متعال در سوره کهف متذکر میشن که اگر انشالله این قاعده مبنای زندگی ما انشالله قرار بگیره، سیر زندگیمون، انتخابهامون، صحبتهامون، رفتارمون و سکناتمون عوض میشه. خداوند متعال میفرماین وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاقتلت بهی نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح و کان الله على كل شيء مقتدرا. گفتن مثل حیات شما، مثل حیات شما در این عالم هستی مثل یه بارونیه، یه آبی که از آسمان نازل میشه، یک دفعه روبرو میشید با چی؟ یه سبزه‌ای که از زمین بیرون میاد. بعد از اینکه این سبزه از زمین بیرون اومد، آه خیلی خوب دستتون در نکنه، این سبزه از زمین بیرون اومد، چه اتفاقی میفته؟ بعد از یه مدتی میبینین فاصبح هشیما، چوب خشک شد و که باد میکندش و جا به جاش میکنه. چجوری به عالم نگاه کنیم که ذات عالم رو اینجوری ببینیم؟ نه مالمون، نه فرزندمون، نه اون مقامها و مسئولیتهامون چشممون چشمی بشه که رفتنی ببینیم هر چیزی را. اگر انسان بدوند که مسافره و باید بره، وقت یه جور دیگه بار بر میداره. اما اگر ندوند که چی؟ مسافرید، وقت هر جایی دل خوش میکنید، هر مسیری میرسد انسان دل خوش میکنه، فکر کنید حقیقت انسان همونه. حالا با این نگاه میخوایم آیه رو مقدار دقیقتر و ظریفتر نگاه کنیم تا آیات بعدش هم انشاءالله برام معنا پیدا کنه. ما حقیقتا تو این عالم چی هستیم؟ حقیقت خودمون رو پیدا کنیم. حقیقت ما در اتصال به حق معنا دارد. اگر کسی اینجوری نگاه نکنه، در به خودش دروغ میگه، توهم بهش میگن اصطلاحا. توهمن انسان خودش رو جدایی از خدا احساس میکنه، مثل نور بیرنگ که میخوره به منشور هفت رنگ میشه. این هفت رنگی که بیرون میاد، مثلا فرض کنی نور بنفش را، نور قرمز را، نور سبز را، این نور قرمز نور سبز را شما به دو تا صورت میتونی نگاه کنی. در خارج چیزی هست به نام نور قرمز، این نور قرمز یا نور قرمز نمیبینی، میگی که تو نور قرمز هستی، اون نور بیرنگی که به صورت تو نمایش پیدا کرده است. یا اینکه نه، انسان اصلا کار به بیرنگ نداره، فقط نور قرمز را نگاه میکنه، فقط قرمز قرمز بودن رو میبینید. انسان یا خودش را در اتصال به حق میبینه و این عالم را در اتصال به حق میبینه، یا انسان این عالم را در اتصال به حق نمیبینه. اگر انسان این عالم را در اتصال به حق دید، یعنی اونجوری که چشم حقه با چشم حق دید، یادتونه ما روز اولی که بحث سوره کهف شروع کردیم یه داستان از مولوی مثال زدیم، گفتم اون داستان اون افرادی که وارد اون اتاق تاریک شدند و هر کی دست گذاشت به یه جای بدن فیل و گفت چیه، مثلا یکی دست گذاشت به پاش گفت ستونه، و یکی دست گذاشت به گوشش و گفت باد بزنه، و یکی گذاشت دست گذاشت به خرطومش و گفت این ناودونه. بعد مولوی میگه اگر شما یه چراغی دستتون بود اینقدر اختلاف بینتون وجود نداشت. بعد اشاره میکنه مولوی، میگه این چشم شما که الان دارید میبینید باهاش مثل دستتونه که چه شکلی حس میکنید، نمیتونه درک کنه. چراغ میخوای و اون چراغ چشم حق است. اگر میخوای حادثه ای را درست تحلیل کنی و درست ببینی، با چشم حق بهش نگاه کن. قرآن اومده از چشم تحلیل حادثه رو بهت بده که فکر نکنی اونجور که تو داری بر اساس دیدنت و فکر کردنت احساس میکنی اون حقیقته. ذات زندگی دنیای شما همینه، بیشتر از این نگاه کردی توهم زده ای. بعد یه دفعه روبرو میشی به یک قصه ای که چی؟ میبینی تمام شد رفت، بعد میگی عجب این چه دنیایی بود؟ این همه آدم که نسبت به دنیا گلایه میکنن علتشون اینه که ذات دنیا رو درست بهش توجه نکردن. خب حالا از اون جهت که این نور قرمز متصل به نور بیرنگ بود نگاه میکردید حقیقت میدیدید، از اون جهت که تو این دنیا عملی را در اتصال به خدا نگاه کنید حقیقت نگاه کردید. اگر جدای از این نگاه کردید هیچ صورتی نداره. میگین چی؟ کل شیئن هالک الا وجه، هر چیزی هالکه. هالک اسم فاعله، اسم فاعل یعنی از همین الان دلالت بر چی میکنه؟ هلاکت میکنه، یعنی همین الان هالکه، نه بعدن هالکه سبا. اگر هر چیزی رو غیر وجه خدایی بهش نگاه کردید، به وجه چیش نگاه کردی؟ هیچیش نگاه کردی. حالا روز قیامت چی داری؟ هیچی. حالا ذات دنیاتون اینه، پس تو نسبتت رو با این دنیایی که هیچی همین الان مشخص کن. آیه یه بعدی تبیین میکنه که مسئله چیه. میفهمد المال و البنون زینت الحیات دنیا، بابا این مالتون، این فرزندانتون، این زنتون، همه اینها، همسرانتون، همه چی بود؟ زینت حیات دنیا بود. یعنی چه؟ بلافاصله نگاه کنید، ول باقیات و صالحات، اون چیزی که وجه بقا دارد و وجه بقا گو به چیه؟ وجه بقا به چی بود؟ ها به اتصال به حق بود. و وجه بقا به اتصال به حق بود. مگه شما نمیخونید در قرآن گفتیم چی؟ کل شیئن هالک الا وجه و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، اون چیزی که بقا داره وجه خداست، غیر وجه خدا اصلا بقا نداره. پس اگر شما به همسرتون و فرزندتون نظر انداختید به جلوه چی؟ وجه اللهیش نظر انداختی، به جلوه بقایش نظر انداختی، این برات میمونه، وگرنه همه چیزش رفتنیه، هیچ چی دیگه موندنی نیست. خب دوباره سوال، چرا صالحات آورد؟ چرا بقا رو به صالح آورد؟ چه بسا شما وجه الهی در نظر میگیرید اما کار صالح انجام نمیدید. چه بسا وجه الهی، خیلی از افراد هستن که ما میگیم که ببخشید مزه ها این کلمه رو بکنم، خر مقدس بازی را میدازن. یه نیت مقدسانه میکنه قربت عین الله. برای چی؟ مثلا نیت میکنه قربت عین الله، میگه میرم میزنم مثلا خرمن فلانی آتیش میزنم چون آدم فلانیه. رفتی برای بچه خدا، آدم فلانی هم بود، اما تو رفتی بعد چیکار کردی؟ خرمنش آتیش زدی، صالح نبود عملت. چرا؟ فهمودن لیس من شیعتنا من یظلم الناس، از شیعیان ما نیست کسی که به کسی ظلم کنه. ظلم کردن که شاخادوم نداره که، به انسان دیگه گفتن، دیگه به مسیحی و یهودی و نمیدونم هر شخصی میخواد باشه، هر دین و آیین و هر فکری میخواد باشه، تو حق ظلم کردن بهش نداری. حالا برای رضای خدا میره چیکار میکنه؟ به یکی ظلم میکنه. این وجه بقا در نظر گرفته است، اما کار صالح انجام نداده. اون وجهی که بقا حق که صلاح هم توش باشه، اون موندنیه، وگرنه همه چی چیه؟ رفتنیه، هیچ چی دیگه نمیمونه. اون وجهی که در ارتباط با همسرت به حق نظر میکنی میمونه، وگرنه بقیه وجه ها رفتنیه. دوباره نگاه کنیم ببینین، الان این بدن من و شما جنس چیه؟ جنس عالم ارزه. عالم چیه؟ عالم خاک. خب حالا اگه یوم تبدل الارض غیر الارض، یه روزی که زمین غیر این زمین میشه، یعنی چه؟ یعنی وقتی عالمی میخواد بیاد با یه فضای جدیدی، شرایط هم باید چی بشه؟ همه جدید بشه. بدن تو هم باید یه بدن جدیدی بشه. این بدنت کو دیگه بدنت نیست، یه بدن چیه؟ جدیده، با خصوصیت های عالم قیامت. الان این بدن من اینقدر قدشه، اما اگه متکبر باشم روز قیامت مورچه محشور میشم. یعنی بدنی دارم به اندازه مورچه که زیر پای همه اهل محشر لهم میکنم، صورت قیامتیش میشه مورچه. پس بدنه هست، اما بدن یه چیز دیگه میشه. زمین هست، اما زمین یه چیز دیگه میشه، اما غیر از این که هست میشه. یوم تبدل الارض به غیر الارض، زمین یه زمین دیگه میشه. حالا عالم عوض میشه. این بدن شما که حقیقت شما نبود، که شما حقیقتا خودتون خودتون بودید. بدناتون مثل این که شما ماشینتون خودتونه، ابزارتون خودتونه، نه، ابزار وسیله‌ای که شما رو به مقصد میرسونه. این بدن ابزاریه که بستر کمال رو برای من فراهم میکنه. وقتی از این بدن آزاد شدم، حقیقتا دیگه خودم خودم هستم. حالا حقیقتا خودم هستم، این زن و مرد بودن به چی بود؟ به بدن من و شما بود. حالا پدر و مادر به چی بود؟ به بدن من و شما بود. حقیقت من و شما که پدر و مادر ندارد که، بدن من و شماست که برای چی دارد؟ روح من و شما که پدر و مادر نداره. حالا یه روزی میاد که یه نظام دیگه حاکم میشه. اون نظام که میاد، عالم عالم جنسش ارواح هست، نه اینکه حقیقتی نیست، حقیقتی هست، اما دیگه صورت مادی نداره، صورت داره اما صورت مادی نداره. حالا به من بگونم وقتی من یه روزی میاد به تعبیر قرآنی یوم لا انصاب بینکم، هیچ نسبتی دیگه بینتون نیست، چه شکلی دیگه نسبتی بین من و شما نیست؟ الان این بدن من بابا و ننه داره، اما یه روزی که این بدن دیگه یه بدن دیگه شد، دیگه بابا و ننه نداره که، خودش خودشه. حالا دیگه چه نسبتی وجود داره؟ نه من هستم و نه فرزندم، نه من هستم و نه مالم، نه من هستم، همش مال ارتباطش با بدن شما بود. یه نظامی تو عالم حاکم میشه، یه دفعه عوض میشه. تعبیر قرآنیش داشته باشید، میخونیم واکنید، میگه المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال این حیات دنیاییتون بود این مسئله، والباقیات و صالحات خیرون، اون وجهی که در بقائه اون بهتره، اندرب بکه ثوابا، نزد پروردگارت کدوم یکی جواب داره، کدوم یکی صورت داره؟ اون که چی بود؟ نظر به بقا بود و خیر و عملا و امید هم میتونی، بهترین امید هم میتونی بهش داشته باشی. اون آرزوی حقیقی اینجاست، نه هر چیز دیگه که تو تصورشو بکنی. همه نظام عوض میشه. حالا آیه رو نگاه کنید چی میگه، بگو آخر ربط آیه بعدی با این آیه که گفت چیه؟ که من از روز اولی که تفسیر تو این مکان شروع کردم گفتم باید روش قرآن خوندن ما ترتیل بشه، یعنی بگیم آیه قبلی با آیه بعدی چه ربطی داره؟ ها آیه بعدی میگه چی؟ یوم نسیر الجبال، یه روزی که کوها حرکت میکنن و تر الارض، کوها چی میشن؟ نابود میشن، دو پودر میشه. یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن، میبینی که چی شد؟ اینا ارض بروز پیدا میکنه، اما چه بروز پیدا میکنه؟ اون چه بروزی میخواد بیاد؟ حالا من میگم و حشرناهم و محشور میشن، فلم نقادر منهم احدا، و هیچ دیگه وا نمیمونه، هیچ دیگه وا نمیمونه. پس نسبت ها ما کو دیگه نیست. چرا دقت کردین من چرا داشتم اینقدر تاکید رو اون قسمت قبلی میکردم؟ چون میخواستم رابطه بین صورت قیامتتون با صورت دنیاتون رو پیدا کنی. آن وجهی که از شما ماندنیست حقیقت شماست، بقیه وجه ها رفتنیست. حالا اگه تو وجه مال و بنونت چسبیدی، نه به اعتبار حق، به اعتبار که عجب بچه‌ای دارم، عجب خونه‌ای دارم، عجب ماشینی دارم، یه روز چشاتو باز میکنی ببینی هیچی دیگه نیست، نه بچه‌ایو نه ما. یه روزی میاد که ذات حمل حملش میذاره، کسی که بار داره چیه؟ مرضعه شیر دهنده هم به چشا میذاره. آخه چرا؟ چون هیچ نسبتی دیگه نیست که. یعنی اینجا بود که نسبت مادری معنا پیدا میکرد، چون نسبت چی بود؟ تن بود. وقتی حقیقت اومد تو صحنه دیگه نسبتی نیست که، هیچ نسبتی نیست. یوم یأتی لا بیع ولا خلال، یه روزی میاد که نه بیعی وجود داره نه رفاقت وجود داره، هیچ چی دیگه نیست. بگو این چه جنسیه؟ پس همین الان حقیقت قیامتی که همین الان موجوده سه پیدا کن. قرآن میفرماید مردم و هم عن الاخرت هم غافلون، مردم به شدت از آخرت غافلن. خب وقتی غافل، غافل یعنی چیزی هست و نمیبینه دوا، نه جاهل دوا، نگفت مردم جاهلن دوا، گفت نگفت و هم عن الاخرت هم جاهلون، مردم نمیدونن قیامتی هست، میگه مردم نسبت به قیامت غافلن. الانه مثلا فرض کنید، نمیدونم حالا هر مثالی که میخوای بزنید، مثلا یکی بگید که مثلا این منبر جلوی این حسینیه بود یا نبود، مثلا بود یا نه منبر هست یا نیست؟ هست. بعد از جلسه میری بیرون میگه منبر رو دیدی یا نه؟ میگه کدوم منبر؟ اینه بهش میگن چی؟ غافل. اما یکی تو کوچه ازش سوال پرسید میگه آقا مثلا توی حسینیه ناصرالدین منبر هست یا نیست؟ نمیدونه. میگه نمیدونم. این میشه چی؟ جاهل. خدا میگه شما نسبت به قیامت غافلید، یعنی جلو چشادونه آدش توجه نمیکنی، یعنی یه وجهی همین الان دارید که اون وجه بقا داره، بقیه وجه ها اصلا نیست. رابطه من با حق فقط از جنبه وجه بقایش موندنیه، وگرنه همه وجهاش رفتنیه. یه روزی میاد همه چی عوض میشه، هیچ چی دیگه باقی نمیمونه. این عالمی که شما ساختید برای خودتون، به خاطر همین میگن دو تا حالت وجود داره، یه قیامت صغرا دارید یه قیامت کبرا دارید. قیامت صغرا هر کی مرد قیامتش به پا میشه، یه قیامت کبرا دارین. تو قیامت کبرا که میخواد به پا بشه چه اتفاقی میفته؟ کوها میریزه به هم دیگه، آسمون ها همه چی پودر میشه، درسته؟ کل اهنل منفوش، دقت کنید دوا، مثل پنبه زده شده میشه دوا، دقت کنید، نگو پنبه زده شده میشه دوا، تازه خداوند متعال میخواد شباهت بگه کل اهنل منفوش، نگفت مثل پنبه میشه دوا، مثل پنبه یعنی هیچی میشه، همش بی خود میگه که رفتم با فلانی وحث کردم پنبه شو زدم. یعنی چیکارش کردی؟ همه اون تحلیلایی که برای خودش ساخته بوده همش زدی به هم دیگه، نظامی که برای خودش ساخته بوده زدی به هم دیگه. خدا میگه من یه عالمی درست میکنم همش میخوره به هم دیگه، کی؟ الان این زندگی که من و شما تو این دنیا داریم میکنیم همش میخوره به هم دیگه. اینو میشه قیامت کبرا، یعنی یه موقعی تو این زمین چیه ظهور پیدا میکنه، تمام زلزله ها و امثالم که اون خصوصیتی که شما برای روز قیامت میشناسید، یه قیامت هم هست که مال کیه؟ مال خودتونه. انشالله وقتی مردیم خدا انشالله توفیقمون بده، بعد ببینیم که کوه پنبه همه چی خورده میشه. آقا اون روزسالا برای بعضیا ارزش قائل بودیم، برای خونه ارزش قائل بودیم، همه پنبهش خورده میشه. برای بعضیا این شگفت که یه کوهی بود برامون، همه چی میشه؟ همش از بین میره. چی به پا میشه؟
خودتون تو صحنه ای؟ اینا همه این نسبت ها میره. اینجاست که بعضی میگن خاک بر سرمون، ما رو برمون گردونید، چون فهمیدن متناسب با این حقیقت اصلا چیزی نیووردن. حالا برگردیم، لعلی ان اعمل صالحا، یعنی یه دونه عمل صالح، یعنی بریم یه دونه عمل صالح، یعنی یه وجه بقا بیاریم. هیچی ندارم. چرا اومد گفت المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات؟ یه دفعه برد چی؟ یوم نسیر الجبال. بعد میگه و ارزو علی ربک صفن، همه در یه صف، دقت کنید، نسبت، یعنی هیچ نسبتی دیگه وجود نداره، همه یکسان نسبت به حق عرضه میشن، یعنی همه اون نسبتشون چی میشه؟ برداشته میشه. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، چه شکلی اولی بار شما رو آوردیم، همین جوری هم میاریمتون، همون جور که دفعه اول آوردیمتون تو این عالم هستی آوردیم، همین جوری هم میبریمتون توی عالم دیگه میبریم، یعنی همه چی تو دست ید قدرت ماست، نظامو میکشیم میاریمش بالا. یوم نطف السماء کتی سجل للکتب، دقت کنید، قدیمان نامه که مینوشتن نامه چه شکلی بود؟ توماری بود. وقتی تومار رو میبندی چه شکلی میشه؟ میچرخونی جمعش کنی دیگه، پایین چه خبره؟ هیچی دیگه نیست، همه رو میچشد بالا. حالا خدا میگه ما یه نظامی ایجاد میکنیم قیامت که میشه همه رو میچشیم بالا، یعنی ذات دنیا دیگه تمام میشه، که گفت چی؟ فلم نقادر منهم احدا، همه چی چه دیگه وانی میذاره، همه رو جمع میکنه بالا. پس اومد بالا، پس من دقت کنید، یعنی من نسبتم تو دنیا بود، نسبتم کو دیگه نیست. ای با من اون روز خونه داشتم، به خونه مینازدم، به مردم گفتم ما خیلی خوبیم چون خونه داریم، حالا چی داری؟ هیچ، خودت خودتی. اینجاست که خاک بر سرمون میشه، خدا نکنه برای کسی که ببینت هیچی نداره، اینجا میشه چی؟ یوم الحسره به پا شد دیگه، حسرت هی باید بخوره که چی؟ میتونست این همه وسعت میتونست داشته باشه که به بقا نظر کنه، نکرده بود، همش قصه خونه و زن و ماشین و زندگی و همینا بود. نمیخوام بگم اگه مؤمن باشید قصه نمیخورید، اما قصه تون خداییه، قصه خوردنتون برای خداست. این روح باید زنده بشه، و تا این روح زنده نشه به نظر من ما نمیتونیم رابطه هامون با همدیگه رو اصلاح کنیم، یعنی وجه قیامتی با همدیگه ارتباط برقرار کنیم، یعنی با وجه قیامتی با همدیگه امر معروف نهی از منکر کنیم، اون موقع بقا داره. وگرنه چه بسا امر معروف های نهی از منکری که چیه؟ قربت الی الله، اما صالح نیست، وجه فساد توش هست، امر معروف کرده برای خدا اما چی؟ فساد ایجاد کرده است. بخاطر همین چه بسا در روایات هم هست در آخر الزمان معروف ها منکر و منکر ها معروف میشه، بعد ما بیریم امر معروف میکنیم، یعنی امر به چی کردیم؟ به منکر کردیم، یعنی قربت الله رفتیم امر به منکر کردیم. بعضی وقتا اینش که یه مقدار فضا پیچیده میشه، چرا؟ چون نسبت های خاص که وجه بقایی رو باید پیدا کنید تو این عالم باید برای خودتون پیدا کنید، اینم با چی؟ با یه توجه هم، با حضور. بعد میفرماید بل زعمتم الان نجعل لهم موعدا، بعضی اصلا فکر میکردن که اصلا همچین روزی نمیاد، همچین، چون گفتیم که جلسه قبل خدمت رو عرض کردیم، گفتیم ذات توجه به دنیا ناخودآگاه یه روحیه بر من شما ایجاد میکنه که چی؟ اینا همیشگیه. کجا بود آیه رو؟ همون صفحه اول اون صفحه بود چی؟ و دخل جنته و هو ظالمون لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، هیچ وقت اینا از بین برنی نیست. آنی میاد تو خونت وارد میشی میگی آخه چه خونه ای داری، یعنی ناخودآگاه توی وجه ضمیرت اینه که چی؟ انگاه همیشه توی این خونه هستی. حالا توی آیه قرآن میگه چی؟ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، فکر کرده بود که اصلا همچین موعدی ما قرار ندادیم، نمیدونسته یه نظام عوض میشه. بعد میگه و وضع الکتاب، خیلی عجیبه، ای کاش میشد این آیاتو خیلی عجیبتر نگاه کرد تا دقیق بفهمیم خدا داره بخواد با ما چیکار کنه با این قرآن. میگه بیا با این چشم من دیگه نگاه کن به عالم، بعد ببین چیکار میکنی تو این عالم دیگه، قصه هات و دل دادگی هات و این وجهی که گذاشتی همه برداشته میشه، راحت میشی از همش. تو نیامده بودی که این همه قصه این دنیا رو بخوری، تو باید خودتو آماده قیامتت میکردی، این زن و بچه امتحان تو بود، برای چی؟ برای تو که وجه خودت تو این عالم بتونی پیدا کنی. این چیه؟ این خرقانی اسمشو بگین، اسم کوچیکش ها، که توی نزدیک مشهد خاک نیشابور. بله الان یادم نیست الان این خرقانی الان معروفم هست، برای خودش بارگاهی داره میرن دیدنش. اینا نقل میکنن که میگن که ایشون، بله یعنی الان کدوم یکی از بزرگان میگن من رفتم دیدنشون، حالا هم ابن سیناس رفته، یکی رفته بود دیدنش، رفته بود در خونه رفته بود، در خونش نزده بود، زنش شروع کرده و فوش و دریوری بهش گفتن مرد و شورت برن با این چی کار داری، این خودش اصلا یه فلانه، یه شروع کرده و گفتن و این مرد بزرگ علی ابن سینا یا هر شخص دیگه یه دفعه جا خورده بود. بعد مده و بیرون شرط دیده بود که خود این خرقانی داره میادش، یه شیر گذاشته بود، یه شیر آهیزوم رفته رو شیره داره میاره. بعد گفت من موندم، تو این شیره رو تونستی رام کنی؟ گفت اون زنه رو که در مقابلش صبر کردم این شیره رام ما شده. این یه چیز دیگه است. اینی که بفهمی تو این ذات این دنیا ها، شاید نه مثال باشه، خدا رحمت کنه مرحوم بله اسد هاشم حداد میگه اولین مکاشفه ای که برام ایجاد شد به خاطر بد اخلاقی مادر خانومم بود. آخه صبر میکردم؟ یه کسی که نگاه کنه اینا رو به یه وجه دیگه نگاه کنه راحت میتونه از کنارش رد شه بره. من امروز بعضی زبر بعضی دوستان مثال زدم، ما قدیما مادرها و پدرای ما به چاش نکه میفرستن خونه بخت، بعد که بچهش به هم میگشت میگفت که بابا مثلا شوهرم فلان مشکل داره یا زنم فلان مشکل داره، بهش چی میگفتن؟ بهش گفتن که بابا برو زندگی تو بکن، هر کی تو قبره خودش میره. یعنی تو خودتی روز قیامت، اونو ولش کن، تو بچس خودت رو از دست نده. همه این دنیا اینجوری نگاه کن، یه وجه قیامتی نگاه کن. اگه وجه قیامتی اومده بود این همه ظلم کردن برای ما مذهبی ها نسبت به زنامون میاد تو صحنه. یه بند خدا میگه ما تا ازدواج کردیم تازه فهمیدیم ظالم هم هستیم، اون سالا بگیم واقعا ظالم نیستیم، حالا فهمیدیم ظالم هم هست، ظلم میکنیم. ظلم که شاخادوم نداره که. به ما گفتن اذن خروج زن از منزل دست کیه؟ دست مرده. حالا دقت کنید، اشتباه ما این است که اذن و حق چی گرفتیم؟ یکی گرفتیم. ما یه اذن داریم یه حق داریم. پلیس سر چهارا اذن داره که بگه کدوم ماشین برد کدوم ماشین نره، اما حق نداره ظلم بکند که. ها؟ اذن خروج زن از منزل دست مرد هست، اما حق نداره که ظلم کنه. اگه میفهمیدیم قیامت هست اینجوری برخورد نمی‌کردیم. اگه میفهمیدین فرق نمی‌کنه، من دارم به آقایون دارم نگاه می‌کنم، هر مثلا برای آقایون می‌زنم، خانومام همینطور. گفت که با چی بود اون بنده خدا سعد ابن معاذ و پیامبر گوشن داخل قبر، مادرش گفت بهش گوارات بود، پیامبر فهمیدن همین الان فشاری اومد بهش، گفتن آقا برای چی؟ گفتن تو خونه با خانومش بد اخلاق بود. اگه وجه قیامتی میمد تو صحنه بد اخلاقیای ما ظهور پیدا می‌کرد، یا آنی هم یه چیز از دستمون در میرم می‌دونید گفتین چی؟ آقا ببخشید غلط کردیم، یه اشتباهی کردیم. گفتم آقای حسن زاده فهمودن که ما از کلاس اومدیم تو خونه، اعصابم خسته بودم از کلاس، به خانمم گفتم من 10 دقیقه میخوابم، این به چهام سر صدا نکنم، بعد میخوام کلاس بعدی برم یه استراحتی کنم. میگه سرمو گذاشتم روی زمین، خوابم برد به چهار، جیغ و داد گشتم بالا، منم بلند شدم سر خانمم داد کشیدم، گفتم که پد تو رو نگفتم حواست به این بچا باشه، همین. میگه اومدم دیدم یه جوری ام، گفت استادم از توی داخل منزل گفت که همش برمیگردید به خانمت، برو خانمت راضی کن. میگه رفتم یخت گوش خریدم، یخت میوه خریدم، بعد مدام پیش خانمم گفتم اون قلب دیگه نیست بابا، ایمان اینجوریه. ایمان گفت از برای لقمه این خارخار، یه لقمه بیشتر خورد ایمانش رفت. ما که هر چی میخوریم بازم ایمانم داریم، پس پیداست از ایمان نداشتیم که هر چی خوردیم ایمانم کم نشد. ایمان میرد، میگه با یه بد اخلاقی الغضب یفسد ایمان، فاسد میکنه ایمان را، کما یفسد الخلاء العسل، همونطور که چه شکلی سرکه عسل از بین میبره، غضب از بین میبره. خب چی شد که ما راحت غضب میکنیم؟ چون وجه بقا رو نظر نمیکنیم، وجه فناب. ما بعضی وقتا نگاه میکنم بعضی روحیات خوبی دارن دیگه، بچه زده چینی زده شکسته، ها زده شکسته، ای وا یکیش کم شد، شش تا مو شد، چند تا؟ 5 تا. حالا این 5 تا شد، حالا چرا 6 تا؟ دقت کنید، حالا چرا 6 تا مهمه؟ چون ما از اول گفتیم دست چند تاست؟ 6 تاست. حالا خب شد 5 تا دیگه. حالا چه قصه می‌خوری؟ نه دیگه تاش گیر نمیاد. حالا کجا بکنم پیداش کنم؟ آ بعد چی سری بچه همچین داد میزنه؟ آ بعد چرا؟ همچین لگد کشش میکنه بعضی وقتا فوش دریبری بهش میده آتا دو روز دیگه بهش بد اخلاقی میکنه. برای چی؟ برای اینکه خیال آقای وجه بقا گم کردیم که این آقا شد مسئله زندگیمون شد. گم شد یه روزی میاد که هیچ دیگه اینا نیست. وقت بعد تازه قصه بخور که من برای چی داشتم قصه میخوردم. تازه حسرت میاد برای اینکه من چقدر وقتمو برای چیزایی حسرت خوردم که اصلا هیچی بود. بعد میفهمد یه روزی میاد و وضع الکتاب و تر المجرمین مشفقین. یه دفعه این مجرمین چی میشن؟ یه دفعه جا میخورن که چی؟ مما فیه یه کتابی دادن دستشون از اون چیزی که توشه چی شدن؟ یه دفعه اه که چی؟ و یقولون یا ویلتنا مال هذا الکتاب. این چی چیه؟ ما تصور اینو دیگه نمی کردیم. دقت کنین، مال هذا الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. همه چیزامون اومده. دقت کنین، یعنی اون وجه ناپایداری که باید پایدار میشد نظر نکردی و اون وجهای پایدارت اومده همه تو صحنه. اونایی که اومده ناپایداریش اومده، هیچیش اومده. در قیامت داریم سه تا صندوق جلوتو میذارن. صندوق اول مومن باز میکنه، بینه یه بوی خوشی ازش زد بیرون، لذت میبره. صندوق دوم باز میکنه، بوی تعفنی بیرون میزنه. صندوق سوم باز میکنه، خالیه. بعد میپرسه چیه اینا؟ میگن اون ساعاتیه به لقاء حق و بقاء حق نظر کردی و ثوابی داشتی، اون بوی خوشه. اون ساعاتی که به گناه گذروندی، اون بوجنده است. اون ساعاتی که نه گناه کردی و نه ثوابی رجوعی داشتی، همینجوری ول کردی، مباه بود دیگه، همینجوری ول بودی، اون ساعت اون چیه؟ خالی است. میگن انقدر حسرت میخوره شخص برای چی اون خالیه با؟ حالا برای گناه، دقت کن، گناه سر جا خودش، برای خالی انقدر حسرت میخوره که اگر به تمام اهل محشر از حسرت او تقسیم کنن به هر کسی یه قسمی میرسد. چقدر دیگه این حسرت میخوره برای اون ساعتی که چی شده؟ رفته است. بله. و وجدوا ما عملوا حاضرا، همه اعمالش ها حاضر میبینه. چه جن یا کنی آقا، من شما الان داریم حرف میزنیم، ذات این دنیا اینه، من و شما از این جلسه رفتیم بیرون، این جلسه کو تموم شد را. حالا روز قیامت همین جلسه حاضره، همین جلسه. این چه نظامی باید حاکم بشه که همه چی حاضر بشه؟ بگو پس دیگه جنس این دنیا نیست، یه جنس دیگه داره. پس بدون همه چی حاضر میشه دوام. وقتی حاضر شد، وقت تازه قصهش نخوری که عجب عالمیه، همه چی اومده، من فکرم کردم، فکرم هم حاضر شده. داریم فکر بد کرده باشی و بعد توبه کنی ثوابت میدن. برای این فکر بدی که کردی و ثوابش، ثوابش رو حاضر میبینی. فکر کرده نیت بدی کرده است، نتونست انجام بده، نیتش هم میبیند. اما چی؟ عقاب براش نیست، اما همه را حاضر میده. بگو این چه نظامی باید حاکم بشه؟ ای کاش اونایی که اهل دقت میخوان بشن از این وجه نظر کنن که قرآن یه قرآن کتاب تدبر است. در تدبر طولانی نسبت به آیات قرآنه که وجه حقیقی آیات قلب و نورانی میکنه که میشه چی؟ تازه خدا با اتون حرف میزنه. حرف آخر تمام دیگه، خطبه 224 نهج البلاغه، حضرت فرمودن خدا یه عده‌ای داره که ناجاهم فی فکرهم، عباد و ناجاهم فی فکرهم. اینا که ناجاهم فی فکرهم کیا هستن؟ اول خطبه میگه که چی؟ رجال لا تلهیهم ولا تجارتهم ولا بیعون عن ذکر الله. از ذکر خدا اینا هیچ وقت غافلشون نکرده، یعنی کارش نمیکنن، اما هیچ وقت این کار از ذکر حق غافلشون نکرده. نه اینکه کار نمیکنن، نه اینکه ازدواج نمیکنن، نه اینکه بچه ندارن، نه اینکه محبت به فرزند همسر نمیکنن، اما اینا غافلشون نمیکنه. اگه غافلتون کرد، آنی گرفته شد قصه عجیب میخورید. چرا؟ چون فکر کردید اینا حقیقت تو بودن، حقیقت تو نبودن. بله، انسان در یه انس مداوم یه محبتای ایجاد میشه، اما بدونید اون وجه حقیقی، اون وجهی که پایداره. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام جواد علیه السلام، آن چه از دریچه جودشون در این شب و در این ایام به معتکفین، به اهل رجب و اهل دقت در رجب عنایت میکنن وجود نازنین امام جواد، به همه ما انشاءالله تفضلا عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.